هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 305 این برنامه زندگی و زمانه ابوریحان بیرونی
هرگز ز یاد تو غافل نبوده ایم یا گفته ایم نام تو را یا شنوده ایم به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی این برنامه شماره 305 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع زندگی و زمانه ابوریحان بیرونی تقدیمتون میکنیم امید که مورد پسندتون واقع بشه با هم میشنویم
ابوریحان بیرونی یکی از دانشمندان برجسته ایرانی بود. دانشمندی که نامش همچنان بر زبان هاست و دائم تکرار می شود. نام کامل او ابوریحان محمد ابن احمد بیرونی خوارزمی بود. اما در تاریخ علم و ادب ایران به ابوریحان بیرونی شهرت یافت. ابوریحان از نام‌آوران علم و ادب ایران در نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری قمری است. نویسنده‌ای وسیع‌نگر و جامع الاطراف بود و آثار فراوانی در زمینه‌های ریاضیات، نجوم، داروشناسی، جغرافیا و ادبیات خلق کرد. ابوریحان را وقتی زنده بود امیران و وزیران دوران بسیار احترام می‌گذاشتند. وقتی هم مرد قدرش را بیشتر دانستند و آثارش روز به روز شهرت بیشتری پیدا کرد. به قول محققان ابوریحان بیرونی از جمله دانشمندانی است که با پیشرفت علوم ابعاد شخصیت علمیش روز به روز بهتر و بیشتر آشکار می‌شود. یکی از درباریانی که به ابوریحان بیرونی ارادت فراوان داشت ابونصر منصور ابن علی بود. این درباری دانشمند استادی بی نظیر بود و ابوریحان نزد او علم بسیار آموخت. خود ابوریحان گفته است و اما ابونصر از احوال علمی او آگاهم و از کتابخانه او هنگام تحصیل ریاضیات بهره ها بردم. او هرچه را یافته بود بر من املا کرد. ابوریحان در زمانه میزیست که اوضاع علمی رو به راه بود و او می توانست بار سفر ببندد به شهرهای مختلف سفر کند و از محضر دانشمندان و ادبا بهره بگیرد. او ضمن این سفرها به اندازه گیری طول و عرض جغرافیایی شهرها نیز می پرداخت و درباره آن تحقیق می کرد. به عقیده محققان علم کارتوگرافی که یکی از شاخه‌های علم جغرافیا است در واقع با ابوریحان شروع شده است. تحقیقاتی که ابوریحان بیرونی در زمینه جغرافیا کرده امروزه در غرب مورد توجه بسیاری از دانشمندان این علم قرار گرفته و از آن برای نظریات خود بسیار سود می‌برند. ابوریحان بیرونی به نسبت زمانه خود دقیق ترین رقم مربوط به طول محیط کره زمین را محاسبه و امکان حرکت زمین به دور خودش را مطرح کرد. این نابغه در سال 362 هجری قمری در مکانی به نام بیرون که در حومه پایتخت خوارزمشاهیان بود به دنیا آمد و به همین سبب او را ابوریحان بیرونی خواندند. بیشترین شهرت ابوریحان بیرونی در زمینه نجوم بود. او را به عنوان منجم دربار غزنویان هم معرفی کردند. ولی تخصص او فقط نجوم نبود. در فقه، کلام، صرف و نحو، جغرافیا، ریاضیات، ستاره شناسی، پزشکی و انواع زمینهای دیگر آگاهی‌های بی‌نظیری داشت و یک نابغه به تمام معنی بود. ادیبان زمانه‌اش نقل کردند که تحصیلات ابوریحان در خوارزم بوده و آنچه آنها از او دیدند این بوده که در تمام مدت تحصیل یک لحظه هم استراحت نمی کرده. زبانش و دستش دائم مشغول گفتن و نوشتن بوده و یک لحظه فراغت برای خود قائل نبوده است. میگویند سلطان محمود غزنوی از دیدار ابوریحان بسیار شاد شد و او را با خود به دربارش برد. ابوریحان نیز با کمال خرسندی از حضور در دربار او بسیار سود برد. حتی با پسران و برادران سلطان محمود دوست شد و آنها را با خود همراه کرد. به همین سبب برایش زمینه‌های خوبی فراهم کردند تا علم خود را گسترش دهد. برایش سفرها ترتیب دادند و سلطان محمود از اینکه چنین دانشمندی را در دربار خود دارد بسیار خوشنود. ابوریحان مدتی از عمر خود را در هند گذراند و توانست تمدن اسلامی را با آنان ثابت کند. کتابی هم درباره هند و فرهنگ مردم آنجا نوشت و نزد هندیان بسیار احترام داشت. زمانه ابوریحان بیرونی زمانه پربار و مهمی از نظر علمی و فرهنگی بود. او توانست به خوبی از این موقعیت بهره ببرد و آثار فراوانی منتشر کند. جالبترین نکته درباره زندگی او شاعر بودن اوست، اما از شعرهایش چیزی به جا نمانده و آنچه که مانده هم چندان قابل اعتماد نیست که از اوست یا منسوب بود. داستانی در مورد ابوریحان نقل شده که شنیدنش خالی از لطف نیست. میگویند روزی ابوریحان به همراه یکی از شاگردانش به بیرون شهر رفت. دیدار و گردش آنها طول کشید و شب فرا رسید. آنها به مکانی رفتند که آسیابی آنجا بود. جلو آسیاب نشستند تا استراحت کنند و برای ماندن یا رفتن تصمیم بگیرند. در تاریکی شب آسیابان پیر بیرون آمد و گفت: شما به نظر غریبه می آیید و احتمالاً نمی توانید به خانه برگردید. بنابراین هر چه زودتر به درون آسیاب بیایید، چون اگر من در آسیاب را ببندم و بروم بخوابم دیگر گوشهایم چیزی نمی شنود. شما آن وقت اگر در بزنید من نمی شنوم و در سرما می مانید، چون قرار است باران بیاید و هوا سرد شود. شاگرد ابوریحان گفت: پیرمرد چه می گویی؟ این شخص ابوریحان بیرونی است و مطمئن است باران نمی آید. آن وقت تو می گویی باران می آید؟ آسیابان گفت: به هر حال من گفتم، شما باور نکنید. آسیابان در را بست و رفت خوابید. ابوریحان و شاگردش نتوانستند راهی خانه شوند و نیمه شب هم باران فراوانی بارید و آنها را خیس کرد. صبح از آسیابان پرسیدند: از کجا می دانستی باران می آید؟ گفت: من نمی دانستم، سگ من می دانست. چون هر وقت شب بیاید داخل آسیاب یعنی می داند که باران می آید و می خواهد از خیس شدن در امان بماند. ابوریحان تا این را شنید گفت: خدایا، من حالا فهمیدم که نمی دانم و برای همین تا صبح لرزیدم و سختی کشیدم.
هزاره ادب پارسی.
دکتر حسین معصومی همدانی:
اگر از روی حجم آثار باقی مانده ابوریحان که یک کفر کوچیکی است از کل آثار ابوریحان قضاوت بکنیم و یه ملاحظاتی در مورد حجم نسبی این آثار در کار بیاریم، میشه گفت که ابوریحان در زندگیش حدود 13,000 صفحه چیز نوشته بوده. که این 13,000 صفحه بسیاریش جداولیست که هر سطرش باید جداگانه محاسبه میشده با روش ها و اون وقتا هم که کامپیوتر و ماشین حساب اینا نبوده. یعنی 13,000 صفحهی که همش مطلب به اصطلاح روایی و مرسل به قدر قدیمی ها نیست، خیلیش استدلال ریاضیست، خیلیش جدوله، جدولی که باید محاسبه میکرد. تقریبا در همون زمان ها با یکی دو سال فاصله یکی از اساتید معروف ایرانی که خدا بیامرزتش یک سخنرانی راجع به ابوریحان کرد و در اون سخنرانی گفت که من حساب کردم که ابوریحان بیرونی در زندگیش حدود 13,000 صفحه چیز نوشته. خب این یه نمونه از کشف همزمان دیگه، یه نفر در امریکا به این نتیجه رسیده و یه نفر دیگه در ایرانم میگه من به این نتیجه رسیدم.
با جمله دستان ها
آنچه شنیدید برنامه شماره 305 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع زندگی و زمانه ابوریحان بیرونی تقدیمتون کردیم. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
ما مست شدیم و دل جدا شد، از ما سپید پادشاه است، پری پرید به سوی پادشاه شد.
برنامه هزاره ادب پارسی رو با هم شنیدیم و همچنان با افتخار از رادیو فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز همراه شما هستیم. داریم میرسیم به ساعت 23:15 و از حضورتون دعوت میکنیم به اتفاق بشنویم برنامه یک شب از هزار و یک شب رو که توسط دوستان و همکاران بنده آماده شده.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست،
رادیو فرهنگ. هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می‌گوید.
سلام. شب شما دوستداران داستان‌های یک شب از هزار یک شب به خیر و خوبی و خوشی. و ما خلاصه داستان از این قرار است که مرد جواهر فروشی در سرزمین مصر پسری داشته به نام شایان مصری، که شایان دختری از افریتان را به عقد خود در می آورد و چون همسرش با ورد مادر جادوگرش ناپدید می شود، او برای یافتن شراره به دمشق می رود و از دمشق راهی بغداد می شود و در شهر بغداد در قصر افریتان با پسر سنگ شده‌ای برخورد می کند به نام پشوتن بخارایی، که با ترفندی جادوی پشوتن را می شکند و در عوض پشوتن هم نشانی شراره را به شایان می دهد و هر دو برای یافتن شراره از جاده افریتان راهی سرزمین یمن می شود. و در طول راه پشوتن در تعریف داستان زندگی خود می گوید: من چون قصد سفر به سرزمین تخارستان را نمودم تا در آنجا با زیبا دختر امیر آن سرزمین ازدواج کنم، با جام آبی که از دست دختری ایستاده در مسیرم گرفتم و نوشیدم، دوچار دلدرد شدیدی شده و بستری گشتم و در نتیجه افریتی به نام خدنگ که با جادوگری خود را به شکل من درآورده بود، به جای من به خواستگاری دختر امیر سرزمین تخارستان رفت و او را به عقد خود درآورد. و چون دختر پی به حیله خدنگ جادوگر برد، ناگهان خدنگ او را به هوا بلند کرد و به آسمان برد و در جایی زندانی کرد. و چون مادر پشوتن برای گشودن گره کار دست به دامان کاهن بزرگ معبد نوبهار شهر بلخ می شود، کاهن بزرگ از طریق علم و دانش مخصوص خود رد پای خدنگ دیو را در کنار رودخانه کارون یا دجله پیدا می کند. و پشوتن هم یک روز صبح زود با دو کیسه پر از سکه های زر و یک کوله پشتی مملو از آذوقه سفر و دعاهای مخصوصی که کاهن بزرگ روی پوست آهو نوشته بود و با یک عصای سحرآمیز و آموزش هایی که برای باطل کردن سحر و برطرف نمودن جادو گرفته بود، به قصد نجات زیبا دختر امیر تخارستان از چنگ دیوان راهی سفر می شود. و اینک ادامه داستان.
و اما ای ملک جوانبخت و ای پادشاه مقتدر نشسته بر تخت، پشوتن بخارایی گفت: ای شایان عزیز، من که از یک طرف خود را در دزدیده شدن زیبا مقصر می دانستم و از طرف دیگر هم دل به مهران دختر مهربان زیبا روی پرعاطفه بسته بودم، یک روز صبح زود از دروازه شهر بخارا بیرون آمدم و رو به جانب خراسان نهادم. تا از طریق راه طبس و کناری کویر خود را به شهر کاشان و سرزمین جی یا سپاهان برسانم و از آنجا به کنار رودخانه کارون بروم. ضمناً همانطور که قبلاً هم اشاره کردم، کاهن بزرگ معبد شهر بلخ سفارش اکید به من کرد که در طول راه با هیچ کس هم صحبت نشوم و راز دل خود را با هیچ کس در میان ننهم. و کاهن گفته بود که به احتمال زیاد و طبق نشانه هایی که دریافت کردم، زیبا باید در قصری کنار رودخانه دجله زندانی باشد. پشوتن ادامه داد: من یک ماه تمام شبانه روز در حرکت بودم و شاید بیشتر از 2-3 ساعت در شبها نمی خوابیدم و ضمناً کاهن در کوله پشتی من قطعاتی از کشک بخارا را که هر کدام به اندازه یک گردو بود گذاشته بود و سفارش کرده بود که تا می توانم از خوردن غذا در بازارها بپرهیزم تا مبادا افریتان از طریق غذا مرا مسموم کند. و عجب آنکه آن دانه های کشک قدرت غذایی بسیاری داشت و حتی کاهن بزرگ به من گفته بود مبادا از هر چشمه ای آب بنوشی و در ضمن سفارش بسیار هم کرده بود که تا به کنار قصر محل زندانی شدن زیبا نرسیدم، هرگز دعاهای مخصوص را از روی پوست آهو با صدای بلند نخوانم که بی موقع خواندن آن دعاها ممکن است به گوش اجنه هایی که همه جا حضور دارند برسد و افریتان را با خبر کند. و باز هم سفارش بسیار در حفظ عصای سحرآمیز کرد و گفت: اگر آن را بر بدن افریتان بزنی، قدرت جادوگریشان از بین می رود و چون خر مرده ای در برابرت بی حرکت می ایستند. من با انجام تمام سفارشات کاهن بزرگ همونطور که گفتم یک ماه تمام در راه بودم و آدم‌های مختلف در شکل و ریخت‌های گوناگون به صورت پیر و جوان و زن و مرد و بچه و بزرگ سر راه هم سبز می شدند و با من از در گفتگو وارد می شدند. اما من بدون آن که به هیچ کدام از آنها پاسخی بدهم، همچنان به راه خود ادامه می دادم و بیشتر مسیرم را به دنبال کاروانها بدون آن که با افراد کاروان محشور شده و هم صحبت شوم انتخاب می کردم. و اما ای ملک جوانبخت، پشوتن بخارایی اینگونه ادامه داد که من آنقدر آمدم تا به شهر کاشان رسیدم و هنگامه غروب بود که پای دامنه کوهی کنار نهر بزرگی که از چشمه فین سرازیر بود نشستم تا آبی به سر و روی خود بپاشم و جرعه‌ای بنوشم که قدری دورتر و به فاصله 500 قدمی خود آهویی را دیدم که او هم به کنار نهر آب آمده بود و در حال نوشیدن آب بود و همچنان که آهو سرش را داخل نهر پر آب چشمه فین کرده بود، ناگهان هیولای جانوری را دیدم که شکلی میان گراز و گرگ داشت. جانور به جانب آهو حمله ور شد که آهو شتابان و دوان دوان آمد و من که خطر را در چند قدمی آهو می دیدم، تیر و کمان خود را در آوردم و به جانب گرگ یا گراز نشانه رفتم که تیرم بر میان پیشانی حیوان نشست و زوزه‌ای کشید و در تاریک و روشن هوا گم شد. آهو نفس زنان خودش را به من رسانید و در حالی که با نگاهش مرا می ستود تشکر کنان خودش را به پاهای من چسباند که من بی اختیار گفتم: ای آهوی بیچاره، اگر من اینجا نبودم که الان تکه بزرگی بدنت گوشت بود و آن هم زیر دندان گرگ تکه تکه شده بود. و ناگهان من در نهایت حیرت شنیدم که آهو به سخن در آمد و گفت: ای جوان، امیدوارم به تمام آرزوهای خودت برسی که من آهو نیستم، بلکه دختر پادشاه سرزمین سمنگانم که افریتان مرا جادو کرده و به این شکل درآوردند. و لحن و کلام آهو چنان مرا تحت تأثیر قرار داد و به قدری دلم سوخت که بی اختیار پوست آهو و متن نوشته شده بر روی آن را از خرجینم درآوردم و عصای سحرآمیز را در دست گرفتم تا جادوی دختر پادشاه سرزمین سمنگان را باطل کنم. که ناگهان آهو تبدیل به هیولایی شد و با یک دستش عصای سحرآمیز را از دستم ربود و با دست دیگر پوست آهوی نوشته شده را از دستم قاپید. و در حالی که از تنین خنده دیوانه کنندش زمین و زمان به لرزه در آمده بود، فریاد کنان گفت:
خسته نباشی آقا پشوتن، من همون خدنگ افریت هستم که شما برای پیدا کردنش از بخارا تا کاشان قبول زحمت فرموده و تشریف آورده اید. بدبخت، اگر بتوانی پشت گوشت را ببینی موفق به دیدن زیبا هم خواهی شد. کور خوانده ای آقا پسر. و بلا فاصله خدنگ مرا زیر بغل گرفت و به آسمان برد و پرواز کنان آمد و آمد تا به همین قصر کنار رود دجله رسید. و در آنجا بود که ابتدا دریچه دهلیز را پس زد و زیبا را در حالی که دستش از پشت بسته شده بود بیرون آورد و سپس وردی خواند و بر من فوت کرد که من فوراً تبدیل به همان سنگی شدم که تو دیدی و بعد هم زیبا را با خود به هوا برد.
و در اینجا بود که هم داستان پشوتن بخارایی به پایان رسید و هم هنگام خوابیدن سلطان قصه شنو رسید. آری، همچون شبهای گذشته هم سلطان را خواب در رو بود و هم شهرزاد شبی دیگر را راحت بیاسود. و ما وعده ما فردا شب تا بشنویم و بدانیم که عاقبت شایان مصری و پشوتن بخارایی که از جاده مخصوص افریتان راهی سرزمین یمن هستند به کجا میرسند.
یا انین سم الله انی سلح، هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. اعتکاف فصل عاشقی و روزهای دلبری برای دلبری است. هفتمین جشنواره بین المللی علمی، ادبی و هنری اعتکاف برگزار می گردد. در بخش‌های کتاب و مقاله، مستند، موشن گرافی، عکاسی، خطاطی، شعر، داستان، خاطره و قطعه ادبی، عکس نوشته، کلیپ تصویری، کلیپ صوتی، وبلاگ، وبسایت و ایجاد کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی. مهلت ارسال آثار تا پایان اردیبهشت سال 1401. جهت ارسال آثار و کسب اطلاعات بیشتر به سایت اعتکاف‌فستیوال.ir مراجعه فرما. ستاد مرکزی اعتکاف.
دوستان و یاران همراه، در ادامه برنامه ها به اتفاق شما عزیزان میشنوین برنامه رادیو کتاب رو که دوستانمون به مدت 24 دقیقه آماده کردن. در این برنامه به بازخوانی داستان پرداخته میشه که به اتفاق میشه.